بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. اشاره کردیم که جناب نوح علیه السلام سالها، چون اونها سالها طبق روایات 300 سال مشغول انذار قومشون بودن، بعد گلایه کردن، ملائکه آمدن گفتن آقا شما نفرین نکن، گلایه نکن، صبر کن. گفتن باش 300 سال دیگه. دوباره خواستن نفرین کنن، ملائکه آمدن از آسمان ششم، گفتن آقا قبلش از آسمان هفتم آمده بودن، این بار از آسمان ششم آمدن، گفتن آقا نکن، یکم حالا صبر کن. گفت باش 300 سال دیگه صبر کرد، شد 900 سال. بعد 900 سال دیگه گفت خدایا ما رو دست اینا نجات بده. نوح توی این 900 سال، همونطوری که خودش در این سوره اشاره میکنه، دعوت قومی لیلن و نهارن، شب و روز، و یا به تعبیر دیگه دعوت هم جهارن، اعلنت لهم و اسررت لهم، پنهان و پیدا، شب و روز اینا رو دعوت کرد. به قوم اینا زیر بار نمی رفتن. چی می فرمود؟ ظاهر این قسمت اون مطالبی است که نوح داره به مردم میگه. می فرمود استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. بعد ظاهرن این هنوز جمله نوحه، عرض کردم میتونه مطلب خدا باشه ولی ظاهرن جمله نوحه که به مردم میگه. ما لکم لا ترجون لله وقارن. الله بفرمود این عبارت همین ظاهرش مورد نظره، یعنی چتونه؟ چرا شما امیدی به عظمت خدا ندارید؟ بعد علامه معتقد آیات بعدی تکمیل همین مطلبی است که تو آیه 13 آمده، یعنی وقتی خدا میفرماد، یعنی نوح داشته میگفته به مردم که حالا خدا از قول اون نقل میکنه و قد خلقکم اطوارا، یعنی یه بعدی از اون وقار الهی، عظمت الهی رو داره میگه که شما رو طورهای مختلف خلق کرد. بعد اشاره کردیم حالا این طورها ناظر به مراحل زندگی یک انسان، از قبل از نطفه تا بعد از مثلا مرگ، یا ناظر به احوالات انسان‌های مختلف، رنگ‌های مختلف، حالات مختلف، اقوام مختلف، این ویژگی‌های متفاوت. آیه بعدی آیه 15، الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، شما نمیبینید خدا چطور خلق کرده هفت آسمان رو طباقا منطبق؟ علامه طباطبایی رضوان الله علیه بفرمان مقصود از تراو رؤیت علمه، نمیبینید یعنی نمیدونید. مقصود از طباقا چیه؟ ایشون میگه مطابقت سماوات سب بعضها لبعضن، یا تطابق و تماثلشون، دو تا احتمال که میگه. من در اوائل سوره ملک اینو گفتم، حالا بعد میگیم که اونجام نگفته، ولی ایشون خودش میگه من اینو تو اوائل سوره ملک گفتم، حالا میگیم الان میارمش. بعد نکته ای که اینجا ایشون میگه تو سوره نوح، میگه این که آسمون‌ها رو به هفتا خدا، اینجا این تعبیر رو گفته، جای دیگه من ندیدم ایشون اینو بگه. ایشون میگه این که خدا گفته آسمون‌های هفتگانه، سماوات سبع، به خاطر این که اونا اینجوری معتقد بودن، معتقد بودن آسمون‌ها هفت است. خدا در واقع یه جورایی جدلی به اونا گفته من شما نمی‌بینید خدا این آسمون هفتگانه رو چجوری مطابق با هم ساخت، یعنی شما میگه هفت تاست دیگه، یعنی این جدلیه. که این یکی از جواب هاست به اون کسانی که اشکال میکنند به اینجور آیات که آقا هفت آسمون دیگه چه صیغه ایه، الان هفتا نداره مثلا، معنادار نیست هفتا، که چون الان طبق اون چه که مثلا امروز علم جدید داره نشون میده، ما میلیاردها میلیاردها کهکشان داریم که هر کدومشون میلیاردها میلیاردها ستاره دارن، هر کدوم از این ستاره ها چقدر سیاره دارن، هفتا چیه دیگه؟ یه جواب همینه که علامه فرمود که آقا این جدلیه. اون زمان که نمیشده به اینا بگیم ما میلیارد ها ستاره داریم، میگم میلیارد ها ستاره داریم چیه، کهکشان داریم چیه، اینا بابا این بالا سرمونه دیگه، همیناست دیگه. ما خدام جدلی بهشون گفته بابا هفت آسمون مگه نمیگید؟ خب خدا مگه این هفت آسمون رو خلق نکرده؟ همین هفت آسمونی که شما قبول دارید خدا خلق نکرده. این بیان که علامه اینجا فرموده و عرض کردم، من جای دیگه یادم نمیاد از علامه همچین چیزی، این یه جوابیه به صورت کلی در مسائلی که با علوم روز ما سازگار نیست، ما این جواب میتونیم بدیم. مثلا یخرج من بین صلب و ترائب، بعضی ها اشکال میکنن آقا این حرف چیه، این مربوط میشه به مثلا طب قدیم که اونا معتقد بودن که نطفه از صلب مرد و ترائب زن، به فرض این درست باشه، یعنی الان علم اینو رد کنه. آخه بعض وقتا اینا اینطوری نیستا، علم ردش نمی کنه ها، ولی به فرض اینو علم رد کنه، جواب همینیه که علامه فرمود. میخوام اونا اون موقع فکر میکردن اینطوریه، خدا به اون کار داشته، نمیخواست حالا بحث طبی کنه، که خدا که در مقام تشریح نبوده، که تشریح جسد انسان یا مثلا پیان فیزیولوژی انسان، خود میخواست اینا رو هدایت کنه. برای همین اون چیزایی که اینا میفهمیدن میدونستن اونا رو گفته. بعد مثلا اون آقا میگه که خب چرا خدا توی قرآن به شتر مثال زده به پنگوئن مثال نزده؟ خب معلومه چون عربا تو عمرشون پنگوئن نیده بودن، که عربا تو عمرشون پنگوئنه. بعد خدا که اصلا اونجا نمیخواد شتر شناسی یاد بده، که بگیم حالا چرا شتر رو یاد داده پنگوئن رو یاد نداده؟ خدا میخواد به قدرت خودش اشاره کنه، میگه حالا همینی که میبینی، اگه قطب بود میگه پنگوئنایی که میبینید، خرس قطبی که میبینی، چون هدف خدا اینه که قدرت خودشو نشون بده. بله اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قطب مثلا به پیامبری نازل شده بود، اونجا اسم پنگوئن و مثلا خرس قطبی میامد. بله میگه که آقا پیامبر به عربی، بله خب چون مردم مخاطبش عرب بودن، انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله، به اندازه فهمشون، به اندازه به شکل همونی که زبونیشون، همون به شکلی که اونا میفهمن باشه حرف میزنه. پیغمبر اگر مثلا تو انگلستان به پیامبری مبعوث شده بود به چه زبانی صحبت می‌کرد؟ معلومه انگلیسی صحبت می‌کرد. نمی‌رفت به مردم بگه شما برید عربی یاد بگیرید بیاید من می‌خوام شما رو هدایت کنم. معلومه برو پی کارت. ما عربی هم بلد بودیم گوش نمی‌دادیم. حالا تو می‌خوای عربی بریم یاد بگیریم بیام تو ما رو هدایت کنین. معلومه پیغمبر انگلیسی. فوش نکته‌ای که هست، من اینو بارها عرض کردم. ببینید خداوند تبارک و تعالی چه تاس نمی‌انداخته که مثلا اتفاقی پیغمبر تو عربستان پیدا شده، ممکن بود تو انگلیس باشه، ممکن بود توی نمیدونم آفریقا باشه، اینجوری که نبوده که. خدا از ازل میدونه که کی کجا و چه زمان به دنیا میاد، چه جوری به دنیا میاد، همه اینا که در علم خدا معلومه. در علم خدا که چیزی مشکوک و مجهول نیست که، خدا تاس نمیندازه که. اگر پیامبر در جزیره العرب به دنیا آمد، اگر در مکه به دنیا آمد، اینجا جایی بوده که باید پیامبر خاتم به دنیا می آمده. اگر به عربی صحبت کرده، این زبانی بوده که باید آخرین هدایت الهی به اون زبان می آمده. بنابراین نه همه از به یه معنایی تعیین شده. بله چون حکمت کلان الهی همه اینا رو میدونسته، چی کجا و چه زمان، همه چی تاس که نمینداخته که. او مثلا بلشه تو کتابش میگه که پیغمبر 23 سال پیامبری کرد، بعد از بعثتش 23 سال زنده بود، قرآن شد یه جلد. اگه پیغمبر 46 سال زندگی میکرد قرآن میشد دو جلد. فکر کرده خدا تاس مینداخته، یه دفعه ای پیغمبر مرد، میخواسته خدا مثلا دو جلد رو نازل کنه، بعد یه دفعه دید جلد اول نازل شد پیغمبر مرد، ای وای یه جلد مونده الان اونجا، خدا گرفته دستش چه کنم، گرفته به قول عوام میگه یا ابوالفضل بیا کمک کن این جلد رو به یکی بدیم. این چیزا چیه؟ بعد جالبترین قسمت اینه که این چیزایی که واقعا مزخرفات و عقاید باطل کاملا نشوندهنده جهل، به عنوان علم کلام جدید، اسم یه دونه جدید هم میکوبن رو هر چیزی که نادونیه. این من به خاطر اینکه حالا بلد نیستم نیست، و الان باز یه کلمه ما میگیم یکی میگه آقا این از پشت کوه اومده این چیزا رو بلد نیست. نه آقا جون، چیزایی که شماها الان تو 40 50 سالگیتون میخونید و نمیفهمید، بنده 14 15 سالگی میخوندم به زبون انگلیسی و میفهمیدم. شما نمیفهمید، اگر اون اینایی که این حرفا رو میزنن شما نمیفهمید چی میگید، ولی اگه یه ذره میفهمید میفهمید چی، این حرفایی هم که میزنید اکثرش هم هیچ کدومش جدید نیست. میگه ویلیام جیمز گفته است که نمیدونم انسان فلان، آها این حرفی که ویلیام جیمز زده اما حرفی که از قدیم میگفتن، دیوونه است یارو وقتی میگفت من پیامبر خدا، همونو داره میگه، حالا یه کمی آب و روغنشو اضافه کرده، ادبیاتش رو مؤدبانه کرده، یه کمی اصطلاحات علمی، ولی مقصودش همینه. میگه این آقا مثلا یه مشکل روانی داره، یه چیزایی میبینه، یه چیزایی میشنوه، اون بعد میگه من میبینم، راست میگه، ولی خب این مربوط به این نیست که واقعیتی داره، این تو ذهنشه یه چوری مشکل روانی. خب این همون است که اونا میگفتن مجنون دیگه. حالا اونا تفسیری از جنون نداشتن، حالا این آقا مثلا یه تفسیری از جنون پیدا کرده، چیز جدیدی که نیست. بگذاریم، بنابراین این فرمایش که علامه اینجا فرموده دقت کنید که اگر جایی در قرآن مطلبی بود که با علم روز ما سازگار نبود و اون زمانی همچین چیزی میگفتن، این جواب جوابه درستم هست که جدلی، چون خدا که نمیخواست اون علمو یاد بده، که میخواست هدایت کنه، اون براش یه نکته‌ای بوده که فقط اینا رو توجه بهشون بده. این یه نکته. بعد البته ایشون میگه داستان آسمان‌های هفتگانه که در کلام نوح آمده، دلیل بر اینه که اصلا این از قدیم بوده، هی هفت آسمان هفت آسمان. اما این که گفت ایشون در سوره ملک، من گفتم در سوره ملک آیه سوم، همون اوائل سوره که ایشون اشاره کرد، گفت فی تفسیر اوائل سوره الملک، همون اوائل سوره اینو داره، الذی خلق سبع سماوات طباقا. ایشون فرمود من اونجا توضیح دادم، یعنی مطابقت سماوات سبع بعضها لبعض، او تطابقهن او تماثلهن علل احتمالین. حالا عبارت ایشونو ببینید، ایشون میگه الذی خلق سبع سماوات طباقا، این مال سوره ملک تو المیزان، ای مطابقت و بعضها فوق بعض او بعضها یشبه البعض علی محتمل و قد مر فی تفسیر حامیم از سجده بعض ما یمکن و نامل القول فیها. اونجا دوباره ارجاع داده به سوره حامیم. اما در سوره حامیم، در سوره حامیم یا همون سوره فصلت، اونجا طباقا وارد نشده، سبع سماوات هست اما طباقا نداره، بنابراین اصلا تفسیری از طباقا اونجا علامه نداده، با اینکه اینجا میگه که معرفی تفسیر سوره حامیم سجده. به هر حال اونجا داره فقضاهن سبع سماوات فی یومین، خدا قضاهن سبع سماوات فی یومین، در دو روز هفت آسمان رو خلق کرد، مقصود اینه خلق کرد. خب یومین گفتیم این که نمیتونه مقصود این 24 ساعت ما باشه، که وقتی که این زمین نبوده، وقتی که خورشید نبوده، وقتی که چرخش زمین به دور خودش نبوده، روز به این معنا نبوده، که یومین معنا نداره. که بعضیا گفتن یومین یعنی در همین معادل این مدت، ولی کار خدا اصلا شاید به این معنا زمانی نیست که 24 ساعت مثلا فی یومن 48 ساعت معنا داری. اینا رو باید حمل کنیم، فی یوم عین یا نمیدونم ستت ایام یا تعابیری که در قرآن هست ما قبلا گفتیم، یعنی در سه دوره، دو دوره، دو مرحله، نه زمان به اون معنایی که ما الان میفهمیم، ولی خب اون چی که نزدیک به ذهن بوده همین چیزایی بوده که ما میفهمیم. نه یعنی دو مرحله، فی یومین مرحله، چرا دیگه مرحله که میشه مثلا یه دوره این، یه مرحله این شده یه مرحله اون. مثلا علامه اینطوری میگه اول این داستان، میگه که کل عالم دود بود، هیه دخان، چون این در تعابیر قرآن هم وارد شده، بعد این دود تبدیل شد به سیارات، ستارگان، این حالا در دو مرحله، یعنی یه سری سیاره و ستاره پیدا شد، بعد یه سری سیاره و ستاره دیگری پیدا شد، بعد چون دیگه عالم ماده است معنا داره بعد به این معنا، یا دو مرحله. بعد ایشون تو اینجا در ذیل این آیه که داره و اوحا فی کل سماء امرها و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم، اینو من فکر کنم قبلا حالا تفسیر کردم، ولی حالا عبارات علامه آوردم، حالا دیگه شما ببینید. ببین علامه ماحصل فرمایششون رو من میگم، چون خسته شدم امروز، ماحصل فرمایششون رو میگم. ایشون سماوات رو یه جوری بین سماوات مادی و سماوات معنوی معنا کرده، ولی ظاهر این سماوات ظاهراً سماوات معنویه، اون سماء دنیا این سماء مادیه، آسمان دنیا یعنی همین آسمان مادی. بارها عرض کردم توی انگلیسی بین آسمان مادی و آسمان معنوی دو تا کلمه هست، تو عربی یک کلمه است. تو انگلیسی به این آسمان مادی میگن sky، به اون آسمان معنوی میگن heaven، که بعد ترجمه میکنن خیلی ها به بهشت، heaven اونا میگن یعنی آسمان، آسمان معنوی ها. البته بهشت هم به یه معنایی هست ها، چون اون یه عوالم دیگریه، ولی مقصودشون آسمان معنوی، مراتب بالاتر وجود به تعبیر فلسفی. در واقع سماوات دنیا به تعبیر قرآن سماء دنیا، این آسمون بالا سر ما به اصطلاح هست، همینی که الان علم ما به این رسیده که این میلیون ها کهکشان و میلیارد ها ستاره و میلیارد ها سیاره است، این همش آسمون دنیاست، کل این آسمون دنیاست. آسمان های بالاتر اونا مراتب بالاتر وجودن. بعد اون داره اوها فی کل سماء امرها، خدا وحی کرده در هر آسمانی امرش را. علامه اینطوری معنا میکنه، میگه یعنی از اون آسمان هفتم امر میاد به آسمان ششم، از آسمان ششم به پنجم، پنجم به چهارم، چهارم به سوم، سوم به دوم، دوم به اول که اون آسمان دنیاست، اون پسترین آسمانه به اونجا. بنابراین امر الهی، امرها، امر الهی یهو نمیاد تو آسمان اول، نمیاد توی سماء دنیا، آسمانها رو طی میکنه میاد توی این آسمان. که اون وقت این خب یه مفهوم به ظاهر مبهمیه، ولی کن اگر این رو ما ببریم تو فلسفه، اون بحثایی که تو فلسفه کردن که واجب الوجود در رأس هرم وجود قرار داره، بعد از اون بالا این فیض توسعه پیدا میکنه، از هر مرحله میگذره تا به مرحله بعد برسه، تفره نیست ما در فلسفه میگیم، یعنی اینطوری نیست که این اینجا باشه یهو بیاد اینجا، این باید اینجا رو طی کنه. حالا این در تصورات مادی و فواصل مکانیه، حالا ولی اون در واقعیته، یعنی اون از اون مرحله به تعبیری فوق ما لایتناها به ما لایتناها تا میخواد برسه به این حیولای اولا که تنها فعلیتش اینه که هیچ فعلیتی نداره، حالا اگر واقعیت خارجی داشته باشه، هیولای اولا که ما معتقد نیستیم، اونا که معتقدن برن ثابت کنن، ما هیولای اولا رو قبول نداریم. ما معتقدیم که چیزی به نام هیولای اولا وجود نداره، این مفهوم ذهن ما میسازه. حالا اختلاف دیگه میدونید. بله شما جزء هیولایی ها هستی، کارتون هیولایی ها رو هم دیدی. بله، بعد خلاصه این داستان فیض از اون شدت بالا، از اون واجب الوجود تا به پایین ترین مرحله، این سیرش مرحله به مرحله، هر مرحله ای رو باید طی کنه تا مرحله بعدی، تا مرحله بعدی، هر کدوم از اونها رو یه آسمان در نظر گرفته خدا، تا این که میرسه به عالم دنیا که اینجا سماء دنیا دیگه، این آسمون دنیا و این عالم دنیاست که این دیگه دنیاست، پس در این مرحله وجود اینجاست، بعد اون مراتب بالاتر اون بالاست. و این تعبیر حالا طباقا اگر سبع سماوات اینجوری معنی کردیم، عرض کردم تو سوره فصلت طباقا نداره، ولی در سوره ملک و سوره نوح که طباقا داره، وقت این معناش این میشه که اون به اصطلاح آسمان هفتم منطبق بر آسمان ششم، ششم بر پنجم، پنجم بر چهارم، به معنای احاطه، احاطه وجودی ها، نه اینکه حالا فیزیکی مقصود نیست، احاطه وجودی اون آسمان، اون مرتبه بالاتره به من نسبت به مرتبه پایینتر، تا میرسه به اون پایینترین مرتبه که به تعبیر سوره مبارکه فصلت سماء دنیاست. بنابراین خدا حالا به اینا به بیان عوامی، ولی برای مایی که مثلا فلسفه بلدیم، مباحث عقلی رو بلدیم، به بیان پیچیده تر داره استدلال میکنه جناب نوح که خدا رو چرا شما امید به عظمتش ندارید، خدایی که یکی از کاراش خلق آسمانهای هفتگانه است، این عالم وجود، این مراتب وجود رو خلق کرده، چطوری شما به این عظمت اعتقاد ندارید، براش امیدی به این عظمت ندارید؟ که دیروز عرض کردیم علامه توضیح داده، گفته اینا میگفتن خدا اون وقار رو نداره، اون عظمت رو نداره که ما بریم بندگی او کنیم، برای همین میرفتن ملائکه و اجنه و چیزای دیگر رو این بت پرستا میپرستیدن. بعد خدا در واقع یا حالا جناب نوح داره اون رو ابطال میکنه که چطور خدایی که این آسمان ها، این مراتب مختلف وجود رو خلق کرد، این عظمت نداشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.